و جنجالی داشت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مصلحت حق، نوشته زهرا کولی‌بند، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهدی طهماسبی، امیر منوچهری، حمید منوچهری، نوشین حسنزاده. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: شهلا نیساری.
چرا پشت در خانه نشسته ای؟
سلام علیکم جناب حکیم. بالاخره آن روز فرا رسید. امروز بعد از سالها انتظار، سکوت سرد و سنگین خانه هم با صدای نوزادی شکسته خواهد شد.
پس قرار است به زودی پدر شم.
از صبح زود زنان کوچه دسته به دسته به درون خانه می روند و بیرون می آیند. اما دریغ از یک خبر خوش. می ترسم خدایی نکرده بلایی سر بچه و مادرش بیاید.
نگران نباش، این کاریست که زنان در آن خبرند و ما مردان سررشته ای از آن نداریم. ولی تو و سامره باید تا ابد مدیون من باشید. اگر علم و داروی شفا بخش من نبود، خدا می داند کی پای کودکی به زندگیتان باز می شود.
از لطف و کرم خدای رحمان است که این علم به شما عطا شده.
ولی یادتان باشد که چه نذری کردی. اگر کودکتان سالم به دنیا آمد، نذرتان را ادا کنید.
چه نذری حکیم؟
مگر نمیدانی که همسرت نذر کرده اگر فرزندش پسر باشد، آن را وقف یهوه کند و در دامان یهود پرورش دهد.
نه، من از این نظر مطلع نیستم.
تایید میدانم که سامره از این نظر با تو نگفته باشد.
نمیدانم، شاید گفته و من آن را فراموش کردم.
به هر حال نظرتان را باید ادا کنید.
اما اگر نوزاد پسر باشد باید این نذر را ادا نمود. هنوز که مشخص نیست بچه پسر است یا دختر.
امیدوارم پسر باشد تا آرزوی مادرش محقق گردد.
هرچه خواست خدا باشد همان می شود.
من همین نزدیکی در خانه ابو هریر هستم. اگر نوزادت پسر بود خبرم کن تا بیایم و نام یهودی زیبایی را بر او بگذارم.
به روی چشم. راستی حکیم، اگر به نزد ابو هریر می روید می توانید شفاعت مرا نزد او کنید و بخواهید برای ادای قرضش قدری بیشتر به من مهلت دهد؟
آری، اما تو خود ابو هریر را بهتر می شناسی آمر. مرد تنگ نظر و دنیا طلبی است، سخت بتوان از او مهلتی دوباره گره.
می دانم می دانم، اما این روزها به برکت اسلام قدری ملایم تر شده، با مسلمانان به نرمی سخن می گوید.
از برکت اسلام؟
مگر نمی دانید که عزیزترین دوستتان مسلمان شده و دین ما را پذیرفته؟
چه؟ ابو هریر مسلمان شده؟ نه، این امکان ندارد.
سه روز پیش به مسجد آمد و در نزد رسول خدا شهادت این گفت.
نه، این امکان ندارد، امکان ندارد.
حکیم، فراموش نکنید که وساطت مرا بکنید.
نگران نباش، اگر فرزندت پسر باشد خودم قرضت را می‌پردازم.
کسی در خانه نیست؟ صدای در را نمی شنوید؟ چه شده؟ همه در خواب مرگ به سر می برید؟ بسیار خوب، بسیار خوب، آمدم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حکیم، تویی که چنین بردر میکنی؟
چه شده؟ میمان به خانه دعوت میکنی آنگاه از دیدنش حیران میمانی؟
خیلی وقت است که منتظرت بودم، دیدم خبری از آمدنت نیست، ناامید شده و فکر کردم شاید منصرف شدی به خانه هم بیایی.
مسلمان و ناامیدی؟ آخر چرا؟ امیدت به خدا باشد ای تازه
مسارم. نمیخواهم اهل خانه از این مسئله بوی ببرند.
چرا؟ میترسی که مبادا چون من از تعجب انگوش به دهان بمانند؟ یا از خود بپرسن این مرد یهودی به چه قیمتی خود را به مسلمانان فروخت؟
قدری زبان در کام گیر تا من پشت در این اتاق را انداخته دلیل این کارم را برایت بگویم.
از که شرم داری مسلمان؟
بس از دیگر، اینقدر این کلمه را تکرار نکن. این هم جزئی از نقشم است حکیم. اولا برای اینکه شر یاران محمد دامانم را نگیرد تظاهر به پیروی از او کرد. ثانیان میخواهم در صفوف به هم فشرده این خیره سران رخنه اندازم. بشین.
یا الله، راه سختی را برگزیده ای. این گونه که باید تمام وقتت را در مسجد بگذرانی.
کاری میکنم که هیچ مسلمانی حتی یک مرتبه نیز در شبانه روز برای نماز به مسجد نیاید.
یکی از برادران دینیت به تو پیغام داده که برای ادای قرضش قدری بیشتر به او فرصت دهی.
برادر دینیم دیگر چه احمقیست.
همسایه مهاجرت
جناب داغم را تازه نکن حکیم. این انصار دیوانه با پناه دادن به مهاجران مکی زندگی را بر ما حرام کرده و شأن و منزلتمان را خدشه‌دار ساختند. کار به جای رسیده که باید لقمه از دهان فرزندان خود رو بوده و در دهان این فقرای آواره بگذارد.
چه میگویی؟ بذل و بخشش، آن هم از دست تنگ نظری چون تو.
باور کن راست میگویم، راست میگویم. به تازگی و همه دستور داده، یعنی از سوی خدایش به او وحی شده که علاوه بر خواندن نماز، مسلمانان بایستی در راه خدا خمس و زکات بپردازند. من نمیدانم این چگونه خدایی است که محتاج بندگان است و چون فقیران از ما روزی میخواهد.
چه شد؟ بالاخره معجزه‌ای به شما نشان داد یا خیر؟
این مرتبه بهانه آورده که خدایش فرموده اگر یهودیان در این ادعایشان صادق باشند به طور یقین معجزه را به آنها نشان میدهم.
اما تو که بدون دیدن هیچ معجزه اسلام آورد.
بس است حکیم، تو خود مرا بهتر از هر کسی میشناسی. میدانی که حتی اگر آن معجزه را هم بر من آشکار میساخت، محال بود به نبوت فرزندی از بنی اسماعیل ایمان آورم. من همچنان به دنبال رسول آخر از میان بنی اسرائیل میگردم.
ای کاش محمد در همان مکه مانده بود و هیچگاه به یثرب مهاجرت نمیکرد. تا قبل از آمدن او در بین مردم این شهر برای خود ارج و قرب بسیاری داشتیم و همگان شیفته جادوهایم شده بودند.
آری، و اگر امروز تو را به دینجا خواندم به این خاطر است که هشدارم مسلمانان مانع از این می شوند که مردم به تو روی. آنان تأثیر داروهای اعجاب انگیز تو را نیز به قدرت لایزال خدای خودشان نسبت میده.
لعنت بر این فرقه.
از طرفی باید به تو این نوید را بدهم که هنوز مردم تو را دوست دارند و به عنوان یک یهودی ملایم و حاذق در بینشان شهره. پس حکیم، از این موقعیت به نحو احسن در رسیدن به آمالمان بهره بگیر.
میشنوی؟ صدای یار یهوه را میشنوی؟ این همان کودک مسلمانی است که به اجازه من پا بدین دنیا نهاده و مادرش او را نظر یهوه کرده است.
یعنی چه که نظر یهوه کرده؟
قرار شده اگر فرزندش پسر بود نامی یهودی بر او گذارد و به دین یهودش درآورد.
یعنی مسلمان زاده یهودی شود.
آری
حکیم، تو که خود میدانی یهودی کسی است که از مادری یهودی زاده شود، نه اینکه بعداً بتواند یهودی شود.
من میدانم، اما آن ساده لوحان که نمیداند. اگر این خبر در شهر بپیچد که فرزند یکی از مسلمانان یهودی شده، رسوای بزرگی برای پیروان محمد خواهد بود.
شیطان باید از تو درس بگیرد حکیم.
Oh.
باز این شیطان صفت اینجاست. سلام علیکم حکیم، چرا پشت این دیوار کمین کرده ای؟
انتظار دیدن مرا نداشتی آمرا.
این چه حرفیست حکیم؟ بفرمایید شیر تازه.
این شیر را برای نوزادت میبری؟
آری، مادرش نمیتواند به او شیر بدهد. از این رو مجبورم هر روز صبح زود بروم و کاسه شیر تازه بز برای بچه فراهم کنم.
آمر، اینجا چه خبر است؟ چند روز است میخواهم بیایم و تو و بچت را از نزدیک ببینم، اما با سیلی از زنان روبرو میشوم که هر روز به خانه این انصاری سرازیر میشوم.
صاحب خانه به تازگی دخترش را شوهر داده. اقوام دامادند که در این خانه رفت و آمد میکنند.
یک هفته است که منتظرم تو و سامره پسرتان را برای به جا آوردن آداب یهود به خانه من بیاورید.
پسر؟ اما چه کسی به شما گفته که این بچه پسر است؟
یعنی چه؟ بچت پسر نیست؟
نه حکیم، فرزندم دختر به دنیا آمده و مجبورم با سرفکندگی او را نگه داشته با بزرگش کنم.
بسیار خوب، پس هرچه زودتر قرضت را به ابو هریر ادا کن که این روزها سخت خلقش تنگ شده و از این بیم دارم که در این کوچه تنگ و تاریک شاهد نزاع دو مسلمان بر سر کیسه ناچیز باشد.
منتظر رسیدن کاروان تجار مکه هم به دی از آنها سپردم سری به خانه هم در مکه بزنند و اگر از اموالم هنوز چیزی بر جای مانده آن را بیاورند تا بتوانم با فروشش قرض خود را به این تازه مسلمان ادا کنم.
سامره بگو حتی اگر فرزندش دختر باشد نباید نزد خود را نادیده بگیرد، بهتر است در راه یهوه صدقه‌ای بدهد.
حتما حکیم، حتما. وای بر من، خدایا از گناه دروغم درگذر. حال با این رسوایی چه کنم؟ اگر به گوشش برسانم که فرزند عامر پسر است چه؟ سامره،
آرام، چه خبر شده عامر؟ بچه تازه خوابیده.
آخرین چه نظری بود که تو کردی سامره؟ شرش سرانجام دامانمان را میگیرد.
چه شده؟ چرا پریشانی؟
حکیم چند روز است که بر در این خانه کمین کرده و پسرمان را میخواهد. به او گفتم که فرزندمان دختر است.
چرا چون این دروغی گفتی مرد؟ بالاخره از زبان یکی میشنود که فرزند عامر پسر است.
میدانم، آشفتگیم نیست بدین خاطر است. من قصرم را در مکه رها نکردم و آواره مدینه نشدم تا ایمان خود را به یک یهودی بفروشم. آخر چرا قبل از اینکه چنین نظری کنی با من مشورت نکردی؟
آن روز که ناامید و خسته از همه جا به در خانه این طبیب یهودی رسیدم، مادر پیرش به من گفت تمامی زنان نازا از دست پسرش شفا میگیرند، تنها به شرطی که آن کودک را نظر یهوه کنند. من نیز همان لحظه این نظر بر زبانم جاری شد.
آخر آن زنان تا قبل از هجرت پیامبر مسلمان نبودند، اما تو چرا چنین خبطی کردی و کورکورانه شفایت را به آن یهودی نسبت میدهی مسلمان؟
من چه میدانستم چنین شری گریبان ما را میگیرد؟ از این گذشته میتوانیم نامی که هم یهودیان بر خود مینهند هم مسلمانان بر پسرمان بگذاری؟
کاش مشکل فقط این بود. او میگوید پسرتان باید مطابق آداب یهود پرورش یابد. این یعنی او باید یهودی شود.
وانمود میکنیم یهودیست.
تو اینان را نمیشناسی سامره؟ نمیدانی برای آزار و اذیت رسول خدا از هر حربه‌ای بهره میگیرند؟ میخوایی پسرت دشمن پیامبر خدا باشد؟
هرگز. ولی چه تفاوت میکند که آن حکیم بگوید پسر ما یهودیست یا نیست؟
او میتواند این خبر را در بوق و کرنا کند و از آن علیه مسلمانان بهره ببرد. و اگر این خبر به گوش رسول خدا برسد آب روی من میرود.
پس میگویی چه کنی؟
باید مدتی از مدینه دور شویم تا شاید فرجی حاصل شود.
به کجا برویم؟
شبانه این خانه را ترک میکنیم و به بیابان پناه میبریم.
با طفلی چند روزه چگونه میتوانم در آن برهوت سوزان سر کنم؟
چاره جزی نداریم سامره. بارو بونه را ببند، به کسی هم چیزی نگو.
هرچه تو بگویی.
این ریسمان آمه. بیش از این نمیتوانم پای این زبان بسته را در این حالت نگه دارم.
سامره چه میکنی؟ نتوانستی قدری ریسمان برای حکیم بیابی؟
نه آمه، جز دستار تو چیز دیگری نیافتم.
ایرادی ندارد، همان دستار را بیاور.
سامره همان را بیاور، حیوان تلف شد.
بفرمایید، این هم از دستار.
این استخوان را این گونه صاف و محکم نگه دار. حواست را خوب جمع کن، اگر دستت بلرزد و ذره‌ای کج شود پای این حیوان تا به آخر لنگ میماند.
بسیار خوب، این گونه بگیرم.
اگر همان گونه دستت را بی حرکت نگه دار. آرام باشه، آرام.
خدای خودت کمکش کن، میکش پای سامره شکسته بود.
بسیار خوب، بسیار خوب، تمام شد. بگذارید حیوان چند روز در این وضعیت بماند و استراحت کند.
چند روز؟
آره، نباید در این حال از او کار کشید.
تنها دارایی من همین شطور است که با آن از صحرا خار کند و به شهر میبرید. اگر پایش لنگ بماند زندگی من فلج میشود.
لنگ نمیماند.
دستتان شفاست حکیم، انشالله که مثل همیشه معجزه میکنید.
سامره به جای این حرف ها، تو حکیم دستانشان را میشوید، بیا قدری شیر برایشان بیاوریم.
چشم.
از دختر کوچکتان چه خبر؟ نمیبینمش.
درون خیمه خوابیده حکیم.
وای بر ما، اگر بخواهد بچه را ببیند چه؟
تا من قدری شیر برایش میبرم، تو بچه را خوب بپوشان و سرش را در چارقدی بپیچ که اگر اصرار به دیدن بچه کرد خان را دستش ببر.
بسیار خوب،
آخر بگوید هم شد. بس
آمر، چه شد که شبانه مدینه را ترک کردید و آواره این بیابان شدید؟ درس از ابو هرعی بود یا؟
نه حکیم، نه، در مدینه نتوانستم کاری برای خود دست و پا کنم. تنها راه چاره را در این دیدم که شطوری امانت بگیرم و برای جمع کردن خار به صحرا بیایم. بفرمایید، از این شیر بنوشید.
به این شیر نیاز داشتم، گلویم خوش شده.
شما چرا به تنهایی از این صحرا میگذارید؟
عازم مکه هستم، میروم تا عده از سران قریش را ملاقات کنم. چه شد سامره؟ بچه را بیاور من ببینم دیگر.
وقت نماز است.
چه گفتی؟
آفتاب از نیمه آسمان گذشته، آنقدر مشغول این شطور شدیم که نماز اول وقتم از یادم رفت. تو شما گلوی تازه کنید، من نیز نمازم را بخوانم.
وضو نگرفته نماز میخوانی مسلمان؟
از قبل وضو دارم. الله اکبر، الله اکبر.
این گونه که تو به نماز ایستاده ای، معلوم می شود که خیلی وقت است به مدینه نیامده و از محمد کاملا بی خبری.
اتفاقی برای رسول خدا افتاده؟
نه، ولی گویا تو خبر نداری که محمد قبلتان را تغییر داده و مسلمانان به جای بیت المقدس این پس رو به کعبه نماز می گذارند.
رو به کعبه؟
آری، پیامبرتان مدتی قبل ناگهان قبله خود را تغییر داد و به سوی کعبه ایستاد. البته او با این کار یهودیان را از خود ناامید کرد. اگر قدری بیشتر با ما مدارا کرده بود و خواسته های من را اجابت می نمود، به طور قطع عده بسیاری از ما دینش را می پذیرد.
حتم دارم مصلحتی در این کار بوده که رسول خدا چنین عمل کرده. فردا که به مدینه می روم، نخست نزد ایشان می روم و دلیل این امر را جویا می شوم.
اگر محمد را دیدی، از طرف من به او بگو با این کار دیگر امیدی به مسلمان شدن یهودیان نداشته باش. به او بگو تنها از یک طریق می توانی هم کیشان ما را راضی کنی، آن هم این که دین ما را بدون چون و چرا بپذیری.
سوار کیست که می آید؟
نمی دانم.
مبادا دزد باشد.
ظاهراً دزد ایمان است، آن حکیم یهودی است.
امان از شر رو، می روم پسرمون را بپوشانم.
دیگر نیازی به کتمان کردن این راز نیست.
چه می گویی آمه؟
همین که گفتم، حال برو در اون خیمه. برو.
هر چه تو بگویی.
هنوز در این بیابان به سر میبری آمه؟
آری. آیا شما هم از مکه باز میگردی؟
ای سیوان بیست، گفته بودم که چند روزی مهمان سرار قریش هستم. چه شد؟ توانستی محمد را ببینی و درباره مصلحت تغییر قبله‌تان از او بپرسی؟
آری پرسیدم. ایشان فرمودن هزاران مصلحت خیر در این امر نهفته است که غافلان از آن بیخبرند.
خب بگو تا ما نیز بر این علم وقوف یابیم.
تنها سخنی که میتوانم از جانب رسول خدا به شما یهودیان بگویم این است که پیامبر فرمودند مدارای با یهودیان تا حدی جایز است که موجب طمع آنها در دین اسلام نگردد.
محمد به تو چنین گفته؟ طمع ما در دین شما یا طمع محمد در دین موسی که سخنان تورات را تغییر داده و به نام آیات حق بر شما قرائت میکنند؟
بیشک آیات قرآن کلام حقند و بد نیست تو بدانی من نصف کردم پسرم تمام آیات قرآن را حفظ کند.
کدام پسر؟ عامر.
پسری که خداوند رحمان بعد از 10 سال او را به ما عطا نموده تا در راه حق و زیر سایه رسول خدا تربیت شده و وجودش را وقف دین اسلام کند.
ای هیلگر پس او پسر بوده ها؟
آری پسر است، پسر.
و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی شوند مگر آن که از کیش آنان پیروی کنی. بگو در حقیقت تنها هدایت خداست که هدایت واقعی است و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد باز از هوس‌های آنان پیروی کنی در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت. کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم و آن را چنانچه باید می‌خوانند ایشانند که بدان ایمان دارند و کسانی که بدان کفر می‌ورزند همانانند که زیانکارانند. آیات 120 و 121 از سوره مبارکه بقره.
قل إن هدى الله هو الهدى ومن يكفر به فأولئك